بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عواملی که در قرآن شمرده شده برای اینکه انسان عاقبتش شر بشه و طبیعتاً نقطه مقابلش عامل عاقبت به خیری، هر دوش در قرآن اومده، همون است که خودتون میدونید و هممون هم طبیعتاً حدس میزنیم اولین چیزی که از ما بپرسن چی باعث عاقبت به شری آدم میشه، گناه هستش. این تو قرآن هست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت اون کسانی که عمل زشت انجام دادن، گناه و ظلم مرتکب شدن، ان کذبوا بآیات الله، اینی که تکذیب میکنن آیات خدا رو. این تو مجلس یزید وقتی که اون نانجیب داشت اون اشعار کفرآمیز رو میخوند، اونجایی که اسرا بودن، لیت اشیاخی به بدرن شهد و ای کاش اجداد من بودن این روز رو میدیدن که در مقابل اون فتحی که پیغمبر اکرم تو مکه کرده بود و شکست داد مشرکین رو، یزید میگه ببینید منم بچه های پیغمبر رو شکست دادم، ای کاش بودن و ضرب شست من رو میدیدن. بعدش هم گفت که بازی نبوت نعوذ بالله همش بازی بوده، لا خبران جا ولا وحی نزل، نه وحی در کاره، کتابی در کاره، هیچ وقت. اینجا بود که وقتی این کلمات کفرآلود رو گفت، حضرت زینب سلام الله علیها این آیه رو تلاوت کردن. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسی که زشتکار و گناهکار باشه اینجوری کفر میگه و تکذیب آیات خدا رو میکنه و عاقبت به شر میشه. نقطه مقابلش هم اگر کسی مراقب باشه، مواظب باشه، تا جایی که دستش برمیاد پرهیز بکنه و گناه نداشته باشه، به تعبیر قرآن و روایات به تعبیر دینی ما با تقوا باشه، والعاقبت للمتقین. اینم باز تو قرآن هست که عاقبت به هر حال اون به نفع متقین و پرهیزگاران هستش. ما ها واقعش گناه رو اگر بدونیم که باطنش چی هست و واقعا باورمون بشه، یه جور دیگه برخورد میکنیم با گناهان. گناهان ظاهری داره و باطنی. تو قرآن هم چند دای قرآن، آیات قرآن، خداوند متعال میفرماید هم از ظاهر گناهان پرهیز کنید هم از باطنش. نشون میده که گناه یه ظاهری داره یه باطنی. تعبیر قرآن اینه و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، از ظاهر و باطن گناهان پرهیز بکنید. یا در جای دیگری داره ما ظهر منها و ما بطن. ظاهر گناهان همین است که خب بنا شما میدونیم، اگه به ما بگن که گناهان رو بشمار، خب بگیم دروغ، تهمت، غیبت، مال مردم خوری، ربا، رشوه، حق کشی، همین چیزایی که از گناهان ما میدونیم. این ظاهر گناهان هست که بدون تردید همه شونم بدن، بدون شک. درسته که حالا ماها مرسوم بینمون هست که گناهان صغیره و کبیره هست، اما به یک معنا همه گناهان کبیره هست. در روایات ما هست شما حجم گناه رو نگاه نکن که مثلا کوچولو بود، مثلا یه دروغ کوچولو ما گفتیم، اون کسی رو نگاه کن که معصیتش رو کردی، عظمت او رو ببین که حرمت او رو شکستی. ببینید من خیلی عوض بخوام این مثال رو میزنم، یه موقع آدم یه سیلی تو گوش یه آدم معمولی میزنه، یه موقع یه سیلی تو گوش مرجع تقلید میزنه، یه موقع یه سیلی تو گوش امام زمان میزنه. سیلی همون یه دونه سیلیه، اما اون بزرگ هستش که حجم گناه رو خیلی بزرگش میکنه. درسته اون سیلی رو اگر آدم به آدم معمولی بزنه، خب درسته این بده، اما همین سیلی رو با همین فشار و با همین شدت، نه بیشتر. اگه آدم به یه ولی خدا بزنه یه جوره، به امام زمان علیه السلام که در رأس اولیاء خدا هست بزنه، یه چیز دیگه است. خب آدم باید بزرگی اون کسی رو نگاه کنه که معصیتش کرده و حرمتش رو شکسته، لذا تمام گناهان میشن گناهای کبیره. از این جهت هستش که بعضی از بزرگان ما گفتن درسته که گناهان نسبت به همدیگه صغیره و کبیره است، اما نسبت به اون کسی که گناهش رو مرتکب شدیم همش کبیره میشه. همشون رو آدم باید پرهیز بکنه. خدا شوخی با کسی نکرده. گناه گناهه. حتی در روایات ما هست، این امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه داره که اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، بدترین گناه اون گناهی است که آدم انجام میده بعد میگه الان اینکه چیزی نبود، که ما یه نگاه کردیم به نامحرم، یه لبخند زدیم، الان اینکه چیزی نبود، یه دروغ گفتیم، الان ما یه آدم کشتیم، اینکه چیزی نبود. بدترین گناه اینه که آدم انجام بده بعد بگه چیزی نبود. این خیلی بده. یه موقع آدم گناهی رو مرتکب میشه میشکنه، باز درود خدا برای همچی کسی. اما یه موقع گناهی رو آدم مرتکب میشه میگه این چیزی نیست. امیرالمومنین بدترین گناه همین جور گناه هست. گناه رو کوچیک نگیریم. شما نگاه کن، یه موقع فرض کنید یه ظرف عتیقه رو تو خونت، یه چینی خیلی قیمتی رو، مثلا بچت اینو از دستش میفته میشکنه. یه موقع هستش که میاد جلوی شما میبینی که این طفلک زده عتیقه رو شکسته، خودش هم شکست، لرزان ترسان میاد میگه دستم افتاد بابا. اینجور موقع ها آدم معمولا اصلا بغلش هم میکنه، میگه فدای سرت. چون آدم کسی رو تنبیه میکنه که مغروره، که هنوز زیر بار خطای خودش نرفته. ولی وقتی این طفلک میدونه خودش اشتباه کرده و شکسته، دیگه لزومی نداره حتی بغلش هم آدم میکنه. اما یه موقع هستش که ممکنه بچه میاد پیشت میگه خب شکست که شکست دیگه چیکار کنم، اینجایی که بس حتی بنوازی شما، چون این مغروره، این باید تنبیه بشه که حالیش باشه. گاهی موقع ها آدم یه گناهی رو انجام میده پیش خدا شکسته است، افتاده است، اینجا بغلش هم میکنن. اما یه موقع هستش که یه گناهی رو انجام میده میگه کردم که کردم، این همه دارن انجام میدن، مگه چیه؟ ما یه دروغ گفتیم، آدم که نکشتیم، یه نگاه به نامحرم کردیم، یه لبخند بهش زدیم، این همه فسق و فجور داره تو عالم انجام. خیلی بد برخوردیست با گناهان. امیرالمومنین میفرماید حتی گناه صغیره رو این تبدیل به کبیره میکنه که شاید دیگه بخشوده نشه، شاید دیگه آدم بخشیده نشه. این مثل این میمونه که آدم، من همیشه این مثال رو میزدم، این مثل این میمونه که شما یه مقدار وسایل از مغازه خریدی، با یه کچلوار شیک تو پیاده رو این وسایلت هم دستته، داری میری خونه، یه کسی میاد بهت یه تنه محکم میزنه تو پیاده رو، میخوری زمین، وسایلت هم میریزه، لباسات هم خاکی میشه، خیلی هم دردت میاد. اما اون بنده خدا که اومده این کارو کرده، فوری میاد زیر بغلاتو میگیره، آقا معذرت میخوام، اصلا حواسم نبود، هی وسایلتو جمع میکنه، لباساتو تکون میده، هی عذرخواهی میکنه. آدم معمولا از این میگذره، ولو خیلی دردش اومده، لباسش هم خاکی شده، اما این بنده خدا انقدر متواضع، خب حواسش نبوده دیگه، آدم از این میگذره. حالا فرض کنید همینجوری شما تو پیاده رو داری میری، یه کسی یه تنه آهسته بهت میزنه، نه دردت میاد، نه میخوری زمین، نه لباسات خاکی میشه، نه وسایلت میریزه، یه تنه آهسته میزنه. یه چند قدم رد میشم چی با یه لبخند شیطنت آمیز میگه بی خیال، بزرگ میشه یادت میره. شما از اون نفر اول میگذری، اما از این دومی آدم نمیگذره. تنش درد نیورد آدم رو، برخوردش متکبران است، برخوردش میسوزون آدم رو. گاهی ماها بعضی ها گناه میکنن، تنه میزنن به خدا، شاید تنه محکم گناه کبیرم مرتکب بشن، اما میشکنن، هی شروع میکنن عذرخواهی کردن که خدای ببخش، معذرت میخوام، دستم در رفت. اینا خیلی قشنگن. اما یه موقع از شخص ممکنه یه تنه کوچیک بزنه، یه گناه صغیره ممکنه مرتکب بشه، اما برمیگرده میگه حالا اینکه چیزی نیست که این همه دارن انجام میدن. برخورد برخورد متکبرانه است. خوشا به حال اون کسانی که اگر گناهی هم مرتکب شدن، هر چند بزرگ، هر موقع یادشون میفته میشکنن، میان خدای ببخش، ما بودیم که در مقابلت اون گناه رو کردیم و خجالت نکشیدیم. امام سجاد تو دعای ابو حمزه اینجوری با خدا برخورد میکنه، الهی ما عصیتک حین عصیتک و انا برویتک جاهد و لال امرک مستخف. خدای من اون موقعی که داشتم گناه مرتکب می شدم، اینجور نبود که بخوام در مقابلت عرض اندام بکنم، من کیم که بخوام در مقابلت عرض اندام بکنم، حدسم در رفت. غلبنی هوای نفس بر من غالب شد و اعاننی علیه شقوتی، خدای ببخش من رو. بابا طاهر تو اون اشعارش خیلی زیباست، این دل شکسته ها ارزش داره ولو گناه هم انجام داده باشن. نمیخوام بگم گناه چیز خوبیه، ولی این شکستن در خونه خدا خیلی کار درست میکنه. بگه من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و باران بیش دارم. نمیگه که هیچی نبود، اونی که کردم همه دارن انجام میده خب منم انجام بدم. نه، گناه از برف و باران بیش دارم. اگر لا تغنتو دستم نگیره، من از یا ویلتا اندیش دارم. نه خیلی قشنگن. میان یکی از لاتای تهران توبه کرده بود، رفته بود مکه، وقتی وارد خانه خدا شد دید سیل جمعیت پروانوار دارن دور خانه خدا میچرخن. این اولین بارش بود، چیزا رو بلد نبود، با همون زبون لاتی خودش وقتی نگاه کرد دلش شکست، گفت خدایا تو تهران ما نخلوبیا رو با آشغالاش درهم میخرن، خدایا من رو هم با این حاجی های خوب درهم قبول کن، سوا نکن. خدا من رو هم با این حاجی های خوبت در هم قبول بکن. خدا اون که شکسته هست، عرض کردم مثل اون بچه‌ای که میزنه ظرف قیمتی عتیقه رو میشکنه ولی شکسته میره پیش پدرش، افتاده است، پروبال شکسته است، بابا بغلش هم میکن میگه فدای سرت. تو یزد یه امامزاده جعفر هست، تو خود شهر یزدی یه امامزاده سید جعفر هست، اول یزدی یه امامزاده جعفر تو خود شهر، یه قبری اونجا هست، قبری یکی از اولیاء الهی که محل حاجته. من واقعا کسانی رو میشناسم که از اون حاجت گرفتن، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، مرحوم آیاش غلامرضا یزدی رضوان خدا برش، به فقیه خراسانی معروف بود، مشهور بود به فقیه خراسانی، فوق‌العاده بود، قبل از شهید صدوقی شهید مهراب یزد بود. هنوز پیرمردایی از خاطراتی از ایشون دارن، باهاش بودن، من برخورد داشتم باهاشون. بعضی از مراجع فعلی شاگرداش بودن. آیاش غلامرضا یزدی اگر در قم میگرفت مینشست، مرجع تقلید تک شیعه میشد، مرجع تقلید علل اطلاق شیعه میشد، اما نگرفت بنشینه یه گوشه‌ای، میرفت از این روستا به اون روستا، از این شهر، چون دلسوز برای دین مردم بود، برای که احکام یاد مردم بده، مثلا رساله رو، نماز مردم رو درست بکنه. خیلی دلسوز بود، خودش میگفت، من از شاگردانش که با ایشون بودن شنیدم، میگفت یه آخر عمری ما دورگرد شدیم، میرفت چون از این ور اون ور میرفت، از این روستا به اون، گفت دورگرد شدیم. شون یه مرتبه‌ای از راه طبس، ایام محرمی بود، رفت مشهد برای زیارت. همون روز اول محرم وقتی وارد شد، علما و بزرگان مشهد که شنیدن ایشون اومده مشهد به دیدنش رفتن، یا آقای اومد به ایشون گفت حاج آقا ما تو روستای نزدیک مشهد زندگی میکنیم، ایام محرم چراغ حسینی خاموشه، کسی نیست اونجا روزه بخونه. ایشون گفت من خودم میام. بعضی از علما گفتن که آقا شما پیرمرد تازه از راه رسیدی، حالا یک دو روز رفع خستگی بکن، زیارت امام رضا برو، بعدن میری، محرم که تمام نشده که. گفت نه، امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره، من میرم نوکریشو میکنم، اگر وقتی بود به پابوس آقا میام، امام رضا زائر زیاد داره، نوکر کم داره. من عرض میکنم بعضی از کسانی که آیت الله برهان الان امام جمعه مهریز یزده، خود ایشون به من میگفت آیاش غلامرضا وقتی از دنیا رفت من حسبه داشتم، میگفت جوان بودم، افتاده بودم، اون زمان که حسبه باعث مرگ و میر میشد، یه زمانی بود که حسبه باعث مرگ و میر میشد، الان کنترلش کردن. میگفت من افتاده بودم، تب شدید داشتم، شنیدیم که آیاش غلامرضا از دنیا رفت، مادرم گفت پاشو تا قبل از اینکه آقا رو دفن بکنن دست رو جنازش بکش رو صورتت. ایشون میگفت، خود بنده میگفت من بلند شدم از زور تب تلو تلو میخوردم، میگفت رفتم تو اون اتاقی که جنازه ایشون بود، هنوز منتظر بودن مردم بیان جمع بشن برای تشییع جنازه، میگفت رفتم دست رو پای ایشون کشیدم رو صورت و سینم، قسم میخورد آی برهان، میگفت آبی بود که ریخ رو آتش، میگفت خوب شدم من. ایشون الان هست، فوق‌العاده بود آیاش غلامرضا یزدی. حالا مقصودم اینه با وجود این علم عجیب و تقوای فوق‌العاده‌ای که ایشون داشت، شکسته بود در خونه خدا، خاکی و کمتر از خاکی خودشو حساب نمی، عددی پیش مؤمنین، پیش خدا که معلومه، حتی پیش مؤمنین عددی خودشو حساب نمی کرد. شکسته بود. تو ریاض یه بارندگی شده بود زمانیشون معروف. عرض کردم من خودم شنیدم از پیرمردای یزد 7-8 روز علت دوام باران می اومد، سیل می اومد از آسمان. تو کوچه ها سیل را افتاده بود، خونه هام که اون زمان خشت و گلی بود بسیاریش خراب شده بود، مردم زندگیشون فلج، پناه برده بودن به خونه های سنگی و آجری و امثال اینا که جانشون محفوظ باشه، زندگی تعطیل شده بود. یه کسی که تو بیت ایشون، تو منزل ایشون بود، میگه نیمه شبی بود، میگه آقا من رو نمیدید، آیاش غلام بزن، میگه دیدیم اومد تو حیات، باران شدید میومد، میگه من وایسته بودم تماشاش میکردم، میگه عمامش از سر برداشت، رو کرد به سمت آسمان، گفت خدایا من مردم این شهر رو میشناسم، مردم یزد خودمونن، صبح تا شب دنبال یه لقمه نون حلال برای زن بچه‌شون دارن میدوهن، مردم خوبی تو این شهر هستن، این شهر فقط یه گناهکار داره، اونم غلامرضاست، این شهر فقط یه گناهکار داره، اونم غلامرضاست. خدایا اگر این بارانی که داره میاد برای عذاب غلامرضا هست، مردم تقصیری ندارن، غلامرضا رو ببخش. اون کسی که شاهد این صحنه بود میگه خدا رو شاهد میگیرم، یه چند لحظه بیشتر نگذشت که باد و نسیمی اومد، ابرها جابجا شد و بعد از چند دقیقه باران قطع شد. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. هر چی آدم در خونه خدا شکسته تر و افتاده تر، ولو گناهی هم مرتکب شده باشه، افتاده باشه در خونه خدا، شکسته باشه. خب از اول جلسه تا الان اینو داشتم عرض می‌کردم، تمام گناهان صغیره و کبیره همشون زشتن بدن، بله، اما اینا ظاهر گناهانه، اینا هنوز ظاهر گناهان هست، دروغ، تهمت، غیبت، مال مردم خوری، ربا، رشوه، احتکار، هرچی. اما گناهان یه لایه باطنی هم داره، یه لایه عقبتر. لایه باطنی گناهان صفات زشت آدمه، صفات زشت. یعنی ببینید اونی که حسد داره از این صفت حسدش ده ها گناه زایده میشه. من وقتی حسد دارم نسبت به کسی، میخوام او رو بزنم ایش زمین دیگه، چشم ندارم ببینم او رو، غیبت راجبش میکنم، تهمت بهش میزنم، زخم زبون بهش میزنم. ببینید از یه صفت ده ها گناه زایده میشه. ریشه گناهان صفات زشت انسان. خدا رحمت کنه مرحوم ملا مهدی نراقی در کتاب جامع السعادات تو اونجا این تعبیر رو داره و تعبیر کاملا درسته. ان الاخلاق المذمومه في القلب هي مغارس المعاصي. اون اخلاق زشتی که تو باطن انسانه، اون مزرعه گناهانه، از اونها گناهان هی زایده میشه. این یه لایه باطنی تر هست. مرحوم ملکه تبریزی در کتاب اسرار و صلاتش، اگه این کتاب رو تونستید بخونید، میدونید مرحوم ملکی تبریزی استاد از امام بود، یه کتاب داره به نام اسرار و صلات، درسته که اسمش اسرار و صلاته، اما خیلی نکته های به درد بخور برای کسانی که تو بندگی میخوان چیزای ناب گیرشون بیاد اینجا هست. تو اونجا یه تعبیر قشنگی داره، خیلی تعبیرش جالب، میگه ببینید یه مسئله شرعی رساله‌ای هست، همتون میدونید، همه ما میدونیم که اگه با لباس نجس نماز بخونیم، اگه من میدونم لباسم نجسه وایسم نماز بخونم، این نماز باطله. حتی اگه ندونمم، فقهای ما میگن این شرط شرط واقعیه، یعنی حتی اگه بعدنم بفهمیم با لباس نجس نماز خونی، باز ارتباط نماز رو باید اعاده بکنیم. این دانستن ندانستن دخیل نیست، باید لباس پاک واقعی باشه. درست که من الان فکر بکنم پاکه، ولی وقتی فهمیدم نجسه، پس با لباس پاک واقعی نماز نخوندم، باید دو مرتبه بخونم. بعد ایشون میگه ببین، یه استفاده اخلاقی میکنه از این مطلب، یه مسئله شرعی، میگه ببین لباس آدم با اینکه یه پوسته بیرونیه، جزء وجود انسان که نیست، یه پوسته خارجیه، اگه نجس و آلوده بشه نماز آدم بالا نمیره. وقت اگه جان آدم خمره نجاست باشه چی؟ جان آدم، حسد و تکبر و ریا و اینا نجاسات باطنیه، درون آدم رو خمره نجاست میکنه. وقتی این نماز خیلی بالا نمیبره آدم رو، خیلی قشنگ میبینی یه لباس نجس باشه نماز بالا نمیره، با اینکه یه چیز یه پوسته بیرونیه. جان آدم وقتی نجس باشه چی؟ نماز دیگه نماز نیست، خیلی بالا نمیره. این لایه عمیق‌تر. یه لایه دیگه هم باز بریم، گناهان ظاهرشون همون هست که میدونیم، یه لایه باطنی صفات زشت انسانه، یه لایه دیگه ریشه گناهان تولی به ولایت ابلیسه، تولی به ولایت شیطانه. ببینید همه گناهان هیچ فرقی نمیکنه، تمام گناهان وقتی کسی انجام میده داره یه چشم به شیطان میگه، یه چشم خیلی بزرگ داره به شیطان میگه. چون وقتی داره گناه رو انجام میده، خب این گناه دستور اهل بیت که نیست، دستور خدا که نیست، شیطان داره میگه این کارو بکن، دروغ بگو، تهمت بزن، مال مردم بخور، چیکار بکن. منی که مرتکب میشم دارم میگم چشم، من ولایت تو رو پذیرفتم، اون مدیریت تو رو پذیرفتم، دارم انجام میدم. تولی و تسلیم ولایت و مدیریت ابلیس شدنه، واقعا اینجوری هستش. در روایت هست اون کسی که داره گناه مرتکب میشه، در اون هنگامی که داره گناه مرتکب میشه از ولایت ما اهل بیت میره بیرون. در اون هنگام گناه، خب معلومه، من عذر میخوام ازتون، اون کسی که داره فحشا مرتکب میشه، داره زنا مرتکب میشه، تو اون هنگام تحت ولایت شیطانه یا تحت ولایت اهل بیته؟ هیچ موقع اهل بیت که نمیگن این کارو بکن. پس الان این کاری رو که داره انجام میده تحت مدیریت شیطان قرار گرفته. پیغمبر اکرم فرمود لا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن. زناکار اون موقعی که داره فحشا مرتکب میشه مؤمن نیست، اون موقع. حالا بعدن پشیمون ممکنه بشه، توبه بکنه، ولی اون هنگام گناه تحت ولایت ابلیسه. ولا یشرب و شارب هین یشرب و هو مؤمن. شاربی که داره شرب خمر میکنه، اون هنگامی که داره شرب خمر میکنه تحت ولایت خدا و اهل بیت نیست، از ولایت اونها رفته بیرون. البته من یه چیزی عرض میکنم، شما ها اهل دقتید دیگه، نمیخوام حاشیه تو حاشیه برم، عملش تحت ولایت ابلیس ها و الا ذاتش میتونه تحت ولایت اهل بیت باشه. هنوز ذات اهل بیت رو قبول داره، اما این عمل، این کاری که الان داره میکنه، این عمل تحت ولایت ابلیس با مدیریت شیطان داره انجام میشه. همین جور هم هست دیگه. یه آقای مشهد بود، زیارت امام رضا علیه السلام، سالها پیش وقتی که اومد تهران خدمت یکی از خوبان تهران رسید، توقع داشت که مثلا او بگه تقبل الله، زیارتت قبول فلان. تا دیدش گفت فلانی چی کار کردی؟ گفت حاج آقا چطور مگه؟ گفت دیدمت که رفتی حرم امام رضا، یه لگد به امام رضا زدی. امام رضا نشسته بود رو همون صندوق شریف، همون قسمتی که قبر حضرت از اون صندوق هست، یه لگد به امام رضا زدی. بعد رفتی یه طرف دیگه، زریح چهار طرف داره دیگه، رفتی یه طرف دیگه یه لگد دیگه به امام رضا زدی. بعد رفتی طرف سوم، لگد بسیار محکم به امام رضا زدی که حضرت افتاد. چی کار کردی مگه؟ اومنده خدا گفت حاج آقا حالا که دیگه شما این رو دیدی، من برای شما میگم. میگه رفتم مشهد حرم امام رضا علیه السلام، اون زمانی که مثل الان شیشه که قسمت خانم ها رو از آقایان جدا بکنه نبود، همه آقایون و خانم ها میتونستن دور کلش بگردن. میگه من رفتم حرم امام رضا، چشمم افتاد به یه خانومی که خب زیبا روی بود، دیدم دستش رو شبکه ها هستش، رو زری. من رفتم دستم رو گذاشتم رو دستش، این دستش رو کشید رفت یه طرف دیگه، باز من رفتم دستم رو گذاشتم رو دستش، باز دستش رو کشید رفت یه طرف سوم، من رفتم دستم رو گذاشتم رو دستش و شروع کردم باش حرف زدن و مثلا خواستم بهش یه قراری چیزی بگذارم که شما حاج آقا دیدی من به صورت لگد، گناه اینه، باطن گناه از ولایت اهل بیت دور شدنه، لگد زدن به اهل بیت، تسلیم شیطان بودنه. این ریشه باطنی گناهان. یه لایه دیگه‌ش هم عرض بکنم که آخرین لایه گناهانه. ببینید گناه ظاهرش همونایی که بود که میدونیم، یه لایه عقبتر برید ریشه گناهان صفات زشته، یه لایه عقبتر برید تولی به ولایت ابلیس و تو تور ابلیس افتادنه، تو تور شیطان افتادن، تمام گناه. تولی به ولایت ابلیس یه لایه عقبتر که ریشه تمام گناهان، اصلی ترین ریشه گناهان، خود شیطانه. خود شیطان، خود شیطانی که منشأ شره، که یه ولایت و مدیریتی درست کرده که بعضی رو تو تور میندازه، که رحمم به احدی نداره، صغیر و کبیر و کوچیک و بزرگ و زن و مردم نمیشناسه، تورش هر کسی رو که شد میگیره. اینا لایه های گناهان هست که آخرین لایهش خود شیطانه. جنودی درست کرده، لشکریانی درست کرده، و این لشکریان رو چه از جن، از جنس خودش، چه از انسانها، اینها رو به هر حال بسیج کرده. در روایت هست اگر یکی از سران لشکر شیطان، خیلی عجیب، شوخی میگم نداره، شیطان برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، یه موجود تخیلی نیست، یه موجود واقعی، لشکرکشی داره، تو روایت داره، اگه سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزنه، کوتاهی بکنن قاطعانه باشون برخورد میکنه. از اون طرف، حالا ولو محل بحث من نیست، ولی چون تا اینجا اومدیم یه اشاره میکنم، از اون طرف خوبی ها هم، منکرات نه، معروف ها، خوبی ها هم یه ظاهری داره، یه باطنی. ظاهر خوبی ها همین هست که خودمون میدونیم، دست فقیری رو گرفتن، اطعام کردن، سلام کردن، اینا خوبی هاست. اما باطن خوبی ها و اعمال خوب، صفات خوبه که درون انسان رو گلستان میکنه. این که آدم حسن ظن داشته باشه به مؤمنین، این که آدم متواضع باشه، این که آدم راستگو باشه، این که آدم با حیا باشه، این که آدم با غیرت باشه، این صفات خوب، ده ها عمل خوب ازش زایده میشه. همونجور که صفات زشت، ده ها گناه ازش زایده میشد، اون کسی که با غیرته نگاه به ناموس مردم هم نمیکنه، چون کسی که با غیرته فقط ناموس خودش نیست، ناموس دیگران رو هم حتی نگاه نمیکنه. کسی که عفیف و با حیا هستش، کسی که با حیا هستش، این مرتکب فحشا نمیشه. یه لایه باطنی دیگر از خوبی ها و معروف ها، تولی به ولایت امیرالمومنینه. هر کسی که معروف ها و خوبی ها رو انجام میده، چسبیده به ولایت اهل بیت، ولایت اولیاء خدا، چون اونا دستور دارن میدن، اونا این مدیریت رو دارن میکنن که این کارو بکن، این کارو انجام بده. خب منم دارم انجام میدم. هر خوبی که شما انجام بدید، یه چشم دارید میگید به امیرالمومنین. تولی به ولایت اوس. نماز میخونید، خب چون دستور اونهاست، یعنی دستور خداست که توسط اونها داده شده، دارید یه چشم به اونها میگید، روزه میگیرید، همینجور هر کار خوب که بکنید. لذا تو روایت داره که اهل بیت فرمودن نحن صلاة المؤمنین، ما نماز مؤمنینیم. یا امیرالمؤمنین فرمود انا الصلاة، انا الصیام، من نمازم، من روزم. این که من نمازم، ظاهر نماز که این بالا پایین شدن و دلاراست شدن و این ذکراست، این که امیرالمؤمنین نیست. ظاهر نماز که همین ذکر رو رکوع و سجوده، اون باطن نماز هست که تولی به ولایت او هست. آخرین لایه و ریشه تمام خوبی ها خود امیرالمومنینه، خود معصومه. همونجور که لایه تمام گناهان خود شیطان بود که توری پهن کرده بود همه رو تو این دام مندازه، ریشه تمام معروف ها و خوبی ها خود اولیاء خدا هستن که در عالم مدیریتی رو فراهم کردن که مؤمنین به سمتشون بیان، مؤمنین به سمت. تمام از اول جلسه تا الان، من تو یه روایت عرض میکنم، از اول جلسه تا الان از امام صادق پرسیدن که آقا بالاترین معروف که از او دیگه بالاتر نیست کیه؟ امام صادق فرمود وجود مقدس امیرالمؤمنین، المعروف السماوات والارضین، که در زمین و آسمان ها معروف و شناخته شده است، بالاترین معروف اوست. گفتن آقا بدترین منکر و پسترین و ریشه همه منکرات چیه؟ امام صادق فرمود ولذان ظلما و ابتزا حقه، اونایی که بهش ظلم کردن در مقابلش ایستادن، اولیاء منکر، اونایی که بهش ظلم کردن. ریشه ها اینجا هاست. خب حالا ببینید، من فقط تو لابلای صحبت ها مخواستم اینو عرض بکنم که گناهان رو اگر ما بشناسیم، که گناهان فقط ظاهرش رو نبیم، باطن گناه لگد زدن به اهل بیته، باطن گناه رفتن تو تور ابلیسه، باطن گناه دور شدن از اهل بیته، طبیعتاً اگه اینجوریه این میتونه آدم رو عاقبت به شر بکنه. یواش 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 آدم رو به جایی میفرسته. من چی میگم؟ گناهان که جای خود داره. این که شما میبینید، من شبای قبل خدمتتون عرض کردم، در قرآن خدا وقتی یه ترک اولا توی یکی از پیغمبران میبینه باهاشون برخورد میکنه و تنبیهشون میکنه، چون خدا میدونه که آثار یک گناه یا یک چیزی که نباید انجام بشه و ناشایسته چه آثاری تو زندگی فرد داره. سعیمونو بکنیم برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ریز بشیم تو اعمالمون. من اینو عرض میکنم، بحثمو تمام میکنم، خیلی هم ازتون عذر میخوام. همه تون شنیدید این روایتی که بارها هممون شنیدیم، خیلی ناقابل توجهه. پیغمبر اکرم با جمعی از اصحابش تو بیابان بودن، پیغمبر میخواست یه درس عملی بهشون بده، فرمود که بگردید تو این بیابان هیزم جمع بکنیم یا آتیش روشن بکنیم، حالا چیزی مثلا میخواستن گرم بکنن بپزن یا گرم بشن. گفتن آقا اینجا چیزی نیستش که، اینجا رو تازه درو کردن، همه چیشو برداشت کردن. فرمود بگردید. وقتی گشتند این شاخه های کوچیک 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 جمع کردن، یه تلی شد. پیغمبر فرمود گناهان اینجوری جمع میشه. اگه آدم با دقت بگرده، ترازوی دقیق بگذاره تو اعمال خودش، یه چه بسا صبح تا شب، شب تا صبح، وقت ببینی یه چیزایی جمع شد. سرسری آدم از خودش رد نشه. گناهان رو حسابی، اگر غیر از این باشه نمیتونه تو راه قرب خدا بره بالا. حتی اگه چیزایی هم بهش نشون بدن قابل اعتماد نیست. این شیطان بهش دسترسی داره، میتونه تو خوابش، تو مکاشفش، تو هر چیزیش تصرف بکنه. اگه آدم بخواد چیزایی نابگیرش بیاد، گناهان رو اول از همه ریشه کن بکنه تو زندگیش. خیلی عذر میخوام ازتون. امشب شب آخر مجلس هست، شب جمعه هستش، شبی هستش که تمام انبیا و اولیا طبق روایت کربلا هستن. من اینو بارها خدمت رفقایی که تو جلسات بودیم عرض کردم، چرا تمام انبیا و اولیا میان کربلا؟ چرا از عالم بالا همشون عالم بالا هستن؟ چرا میان پایین؟ با اینکه خود سید الشهدا الان تو عالم بالاست، روح مطهرش اونجاست، برای چی میان کربلا؟ جواب این هستش که خداوند متعال به پاس سید الشهدا، همین جسمش که له شد و خدا حضرت عنایت داره به این، میدونید هر کسی که از دنیا میره، هر کسی که از دنیا میره، اولین جای کره زمین که به او توجه داره از عالم برزخ، اولین جا اونجاییست که جسمش قرار گرفته، اونجاییست که جسمش قرار گرفته. چون یه مدت 60 سال 70 سال یه مدت با این جسم، حالا مثلا اگه بنده خدا بوده بندگی کرده، این جسم خدمت بهش داده، لذا اولین جای. از همین جهت گفتن زیارت که میخوای برید، زیارت قبا، زیارت از نزدیک برید. درسته که اهل بیت به همه جا اشراف دارن، ولی زیارت نزدیک برید، اونجا توجهشون بیش از همه جاست. سر قبر پدر و مادر نزدیک برید، تا جایی که میتونید اونجا برید دعا کنید، چون توجه متوفا از عالم بالا اولین جای کره زمین به اونجاست که جسمش هست، به اونجاست. خب طبیعتاً شبهای جمعه که وقت خیلی خاصی هست و سید الشهدا عنایت خودش به این جسم شریفش هست، تمام انبیا و اولیا میان. خدا چیزهایی به پاس این وجود تو کربلا قرار داده که تو عالم بالا نیست. باید بین اینجا گیرشون بیاد. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فوق عرشه. توی روایت هست که من زار الله فی عرشه، توی روایت هست فوق عرشه. مثل کسی که خدا را ملاقات کرده. خوش به حال اون کسانی که الان مشرف شدن برای کربلا، و خوشا به حال اونایی که بخوان برن، و به هر حال بقیه رو هم حتما دعا بکنن. اجازه میخوام از ساحت مقدس حضرت زهرا وارد بر امام حسین بشیم، چون شب آخر هست، از اینجا وارد بشیم. روز آخر عمر حضرت زهرا بود. حضرت زهرا بلند شد با همون وضعیت جسمی که داشتن، که همه تون میدونید به چه صورت بود، بلند شد، کارهای خونه رو شروع کرد انجام دادن، جارو کردن خونه، آب رو گرم کرد برای اینکه بچه ها رو استحمام بکنه، زینبین رو، بچه هاش رو میشست. توی نقلی من دیدم خیلی سوزناک هست، وقتی حضرت زینب رو که اون موقع 5 سال 4 سال 5 سالش بیشتر نبود، وقتی شست خانم حضرت زهرا خشکش کرد بخواست موهاش رو شانه بکنه، خب حضرت زینب درسته 4-5 سالش بود ولی میفهمید که مادرش دستش بالا نمیاد برای شونه زدن سرش، این طفل سرش رو میآورد پایین که مادر بتونه سرش رو شونه بزنه. اسماء وقتی این صحنه ها رو دید که حضرت زهرا بلند شده داره کارا رو انجام میده خوشحال شد، گفت الحمدلله خانم معلومه که بهتر شدید، رو به بهبودی هستی. حضرت زهرا گفت نه اسماء، امروز روز آخر عمرم، خواستم خودم کار بچه هامو انجام بدم. امام صادق فرمود بعد از نماز مغرب و قبل از نماز عشاء مادرمون زهرا از دنیا رفت. نماز مغرب که تمام شد زینبین رو فرستاده بود جای دیگری که تو خونه نباشن مرگ مادر رو ببینن. امام حسن و امام حسین هم با باباشون امیرالمومنین رفته بودن مسجد برای نماز که خونه کسی نباشه مرگ مادر رو ببینه. از زهرا به اسما گفت اسما از اتاق برو بیرون، چند لحظه بعد وقتی اومدی اگه منو صدا زدی جوابتو دادم که دادم، اگر ندادم دنبال علی بفرست، علی رو بگید بیاد. اسما رفت بیرون، میگه من دل تو دلم نبود چه اتفاقی داره میفته، میدونستم اوضاع عادی نیست، خیلی دلم آشوب بود. میگه وقتی اومدم دیدم یه پارچه رو صورت خودش کشیده، شروع کرد صدا زدن دختر رسول خدا، دختر بهترین خلق خدا. میگفت جوابی نیومد. اسما شروع کرد به سرش کوبیدن و گریه کردن و اشک ریختن. تو همون هین امام حسن و امام حسین هم اومدن، بچه ها از نماز برگشته بود. اسما مادرمون که این موقع نمیخوابید، که مادرمون که این موقع نمیخوابید. اسما وقتی گریهش بلند شد اونا فهمیدن. امام حسن اومد خودش رو سینه مادر انداخت، امام حسین رفت کف پای مادر رو بوسید. کلمینی انا ابن کل حسین، من پسر حسینم، با من حرف بزن، قلبم داره میست. اسما گفتش که آزاده ها برید باباتون رو خبر کنید تو مسجد بیاد. امام حسن و امام حسین دویدن به سمت مسجد، بلند بلند فریاد با گریه میرفتن یا ابتا ماتت امنا، مادرمون مرد. تعبیر روایت اینه فقشی علیون علا وچه، با صورت خورد زمین. کسی زمین خوردن امیرالمومنین رو ندیده بود، حالا دیدن، حالا دیدن. وقتی بلند شد گفت به من العزا یا بنت محمد، دیگه کس با کی خودمون رو تسلی بدیم؟ بعد از رفتن پیغمبر تو یادگارش بودی، تو رو میدیدی، دیگه بعد از تو با کی خودمون رو تسلی بدیم؟ اومد به سمت منزل، وقتی اومد زهراش رو دید که یه پارچه رو صورتش کشیده، چند بار صداش زد جوابی نیومد. یه مرتبه با مظلومیت گفت زهرا جان من علی هستم. انگار روح برگشت، چشمای کمرمق حضرت زهرا باز شد. این لحظات آخر بین این دوتا حرفای رد و بدل شد خیلی سوزناک. از زهرا گفت یا اول حسن اگه نمیتونی وصیت‌های منو انجام بدی، معذوری داری، به کسی دیگری وصیت کنم. گفت خانم بفرمایید. از زهرا گفت علی جان از اون موقعی که تو خونت اومدم نه دروغی بهت گفتم نه خیانتی بهت کردم. یعنی گویی حضرت زهرا مخواد بگه علی جان منو حلالم بکن که زحمت بهت دادم، من سعی کردم اطاعت تو بکنم. امیرالمومنین دیگه طاقت نیاورد، سرش گذاشت رو سینه‌اش، گفت خانم اینا مال شما نیست، اینا رو نگید، اینا رو نگید. یعنی گویی امیرالمومنین میگفت زهرا جان شما هم منو حلال کن دیگه، بیشتر از این نگو، من نتونستم تو رو نگهداری بکنم امانت رو. بعدش هم حضرت زهرا گفت اون وصیت معروف رو کرد که شبانه کارهای من رو انجام بده. امیرالمومنین وقتی یه بدن پوست استخوانی رو تو قبر میگذاشت انگار دو نفر رو دفن کرد، خودش هم رفت، خودش هم رفت. بعدها وقتی میومد سر قبر زهرا شب میومد که کسی نبینه، تنها میومد میشست، گفت زهرا جان دعا کن من تو دنیا دیگه نمونم، عمرم طول نکشه. ابکی مخافت انت طول حیات. ختم مصیبتم عرض میکنم که امیرالمومنین کنار قبر زهرا شکستی، یک بار شکستی، اما پسرت حسین در کربلا دو بار شکست. یه مرتبه اون موقعی که در کنار بالین فرزندش علی اکبرش اومد، از اسب خودش انداخت پایین، با زانواش اومد جلو، دیگه پاهای حسین یاری نمیکنه، با زانواش اومد سه مرتبه بلند صدا زد ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابو کف وحیدم. بابا تو رفتی و تنها گذاشتی، بعدم صورت به صورتش گذاشت، گفت خاک بر سر این دنیایی که تو توش نباشی. اما هنوز ابوالفضلش بود، ستون خیمه لشکرش بود. دومین باری که امام حسین شکست در علقمه بود، وقتی در کنار بالین برادرش رسید، اونجا بود که بان الانکسار فی وجه الحسین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چراغا رو روشن نکنید، با همین حال خودتون اشکاتون هم پاک نکنید. خدای تو رو قسمت میدی به آبروی حضرت زهرا که از پیغمبر تا امام زمان همه خاضع حضرت زهرا بودن، دیگه آبرومندتر از این در خونت نیست. با آبروش قسمت میدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، نسل اولاد ما رو تا قیامت از شیعان فاطمه زهرا قرار بده. خدایا ما زورمون نمیرسه، تو رو به آبروی حضرت زهرا هممون خصوصا جوانانمون رو از فتنه ها و آشوب های آخر الزمان مسون بدار. شر دشمنان دین رو خدایا هر کسی تو هر لباسی تو هر جایی که خیانت میکنه شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا شر دشمنان خدا، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. خدای به محمد و آل محمد، به حق حضرت زهرا، مریضه خونه امیرالمومنین، مرضای منظور، همه مرضا شفای عاجل کرم بفرما. دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده رفقای حضرت زهرا هست، گریه کنای حضرت زهرا و بچه هاش هست. خدای این دست ها رو ناامید برمگردان. خدای رهبر بزرگوارمون، خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق، پدر و مادر این جمع که تو عالم برزخ الان منتظرن بچه هاشون دعاشون کنن، خدای همشون رو همین الان مهمان سفره حضرت زهرا قرار بده. در رأس دعاهامون و مهمترین دعامون این هست، خدایا به پهلوی شکسته حضرت زهرا، میدونیم این دعا سنگینه، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.